اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در ادامه برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا، نخست از همه همکارم لیلی ماحبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. در شهر طالقان مرکز ولایت تخار انفجار صورت گرفته است. منابع محلی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار گفتند که شام دیروز پنجشنبه در چوک مرکزی شهر طالقان بر یک اراده موتر نظامی انفجار رخ داده است. به نقل از منابع محلی، انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک اراده موتر استخبارات گروه طالبان بوده است که در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شده اند. اما تا هنوز ارقام دقیق و هویت قربانیان این انفجار روشن نیست. تا کنون مسئولان محلی ولایت تخار در این مورد چیزی نگفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در 6 ماه گذشته نزدیک به 270 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشته یا اخراج شده اند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت دیروز پنجشنبه 23 ماه فوریه با فرستادن یک پیام ویدیویی به صدای امریکا گفت که از میان این مهاجران کم از کم 100 هزار تن آن توسط پلیس ایران بازداشت و جبران به افغانستان بازگردانده شده اند. گفته می شود در میان افراد اخراج شده از ایران زنان و کودکان نیز شاملند. حقانی اضافه کرده است که بسیاری از مهاجرین که دوباره به افغانستان بازگردانده شده اند اسناد قانونی نداشته و از راه های غیر قانونی و قاچاق به ایران رفته بودند. با گفته سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، روند برگشت و اخراج مهاجرین افغان از ایران جریان دارد. مقام های طالبان گفتند که شماری از خانواده ها و مهاجرین که از طریق مرز نیمروز و هرات وارد خاک افغانستان شده اند توسط سازمان های بین المللی و شمول ملل متحد کمک دریافت کرده اند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با تلاش های خود غرض رسیدگی به افراد عودت کننده و بیجا شدگان داخلی در افغانستان ادامه می دهند. پس از آن که مقام های محلی طالبان از باز شدن دوباره گذرگاه ترخم برای مسافران و تجارت خبر داده اند، برخی از منابع می گویند که دروازه ترخم هنوز هم برای تردد مردم و موترهای باربری بسته است. منابع گفتند که مقام های طالبان صبح دیروز پنجشنبه 23 ماه فوریه دروازه ترخم را دوباره باز کردند، اما مقام های پاکستانی در این گذرگاه مانع رفت و آمد مردم و موترهای باربری شده گفتند که منتظر دستور از مرکزند. پیش از این قاضی عادل سخنگوی والی طالبان برای ننگرهار به صدای امریکا گفته بود که این گذرگاه صبح دیروز با حضور مقام های سرحدی طالبان و پاکستانی دوباره باز شده است. گزاری دولتی باختر نیز با نقل از مقام های طالبان برای ننگرهار گزارش داده بود که این گذرگاه برای مسافرین و تجارت باز است و رفت و آمد مسافران به گونه عادی جریان دارد. با گفته مقام های طالبان با بسته شدن این گذرگاه صدها تن در دو طرف مرز گیر ماندند که در میان آنان بیماران نیز شامل است. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان پس از یک وقفه طولانی میگوید که روند توزیع پاسپورت هفته آینده از سر گرفته می شود. عبدالکریم حسیب رئیس ریاست پاسپورت حکومت طالبان دیروز پنجشنبه 23 ماه فوریه در یک نشست خبری گفت تمامی مشکلات تکنیکی و اداری در این ریاست حل شده و روند توزیع پاسپورت در تمامی ولایات افغانستان به روز چهارشنبه 10 ماه هود دوباره آغاز می شود. با گفته وی ریاست عمومی پاسپورت 34 ولایت افغانستان را به 3 دسته ولایات پرنفوس، دارای نفوس متوسط و کم جمعیت تقسیم کرده و روزانه به ترتیب 100، 80 و 60 جلد پاسپورت در این ولایات توزیع خواهد شد. همچنان این ریاست تلاش دارد که ظرفیت توزیع پاسپورت را در روز به 10,000 جلد افزایش بخشد. رئیس پاسپورت حکومت طالبان شایعات در مورد اولویت دهی توزیع پاسپورت به افراد وابسته به حکومت این گروه را رد کرده گفت پاسپورت حق تمام هموطنان است، بر اساس نوبت می آیند و حق خود را به دست می آورند. حسیب گفت طی مدتی که فعالیت ریاست پاسپورت متوقف بود شمار زیادی از شهروندان افغانستان ثبت نام کردند که بر اساس نوبت به هر یک از متقاضیان پاسپورت توزیع خواهد شد. با گفته مقامات ریاست پاسپورت روند ثبت نام پاسپورت نیز در تمامی ولایات به صورت آنلاین خواهد بود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. گروه بین المللی بحران ICG از تأثیرات ناگوار کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به دلیل وضعیت محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان هشدار داده است. گروه بین المللی بحران گزارش می‌دهد که کشورهای غربی برای پاسخ به بحران جاری انسانی در افغانستان یک موقف مشروع در برابر بی‌اعتنایی طالبان در این مورد جستجو کنند. همچنان بر اساس یافته‌های گروه بین المللی بحران، فشار اقتصادی بر طالبان مؤثر نخواهد بود، زیرا این فشار صرف رنج افغانستان به ویژه رنج زنان را افزایش می‌دهد. شماره از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند کمک‌های انسانی نباید مشروط ساخته شوند و در عین زمان لازم است تا حکومت طالبان با کشورهای دنیا به شکل تعامل کند. بریتانیا می خواهد درخواست‌های مشخص پناهندگی از افغانستان و 4 کشور دیگر را در حال تسهیل بخشیده و سرعت ببخشد که بیش از 160 هزار درخواست در انتظار تصمیمند. معلومات تازه رسمی بریتانیا که دیروز 23 فوریه نشر شد نشان می‌دهد که شماره درخواست‌های سال گذشته که منتظر تصمیمند و بیش از هر وقت دیگر رسیده است. بر اساس معلومات روزنامه دیلی میل بریتانیا، با 12 هزار درخواست کننده از کشورهای افغانستان، اریتریا، لیبیا، یمن و سوریه به عوض مصاحبه رو در رو، پرسشنامه 10 صفحه‌ای فرستاده خواهد شد تا با آن پاسخ ارائه کنند. این روزنامه همچنان نگاشته است که در این روند پناهجویان شاملند که پیش از 28 ماه جون سال گذشته به بریتانیا رسیدند و شمول پناهجویانی که با استفاده از قایق‌ها و کشتی‌ها وارد بریتانیا شدند. پناهجویان 20 روز مهلت خواهد داشت تا به سوالات پاسخ ارائه کنند. میزان پذیرش درخواست‌های این کشورها به دلیل اوضاع در آن بیش از 90% است. در حالی که آمار جانباختگان دو زلزله قدرتمند 6 ماه فوریه به بیش از 47 هزار نفر رسیده است، ارزیابی‌های تازه از هزینه‌های گسترده برای بازسازی مناطق آسیب رسیده حکایت می‌کنند. کنفدراسیون شرکت‌ها و تشبثات ترکیه در گزارش اولیه خود که 4 روز پس از زلزله به نشر رسید، هزینه بازسازی را بیش از 80 میلیارد دلار تخمین کرده است. اما مورگن، بانک سرمایه‌گذاری ایالات متحده، هزینه بازسازی منازل را به تنهایی حدود 38 میلیارد دلار اعلام کرده، در حالی که شرکت خدمات مالی چند ملیتی جی پی مورگن هزینه بازسازی خانه‌ها و زیربناها را حدود 25 میلیارد دلار تخمین کرده است. این آمار خسارات اقتصادی و مشاغل در مناطق زلزله زده را که حدود 13.5 میلیون نفر در آن زندگی و کار می‌کردند و تقریباً 10% فعالیت‌های اقتصادی ترکیه را تشکیل می‌دادند، محاسبه نکرده است. محافظان ساحلی یونان دیروز پنجشنبه 23 فوریه گفتند که در تلاش یافتن 4 پناهجو اند که گمان می‌رود پس از واژگون شدن قایقشان ناپدید شدند. نیروهای ساحلی یونان گفتند که 18 پناهجو را در نزدیکی جزیره ساموس در دریای اوژه نجات دادند. این نجات یافتگان گفتند که 4 تن از امراهانشان از قایق به دریا افتاده اند. در مورد این که این پناهجویان از کدام کشورند چیز گفته نشده، اما بر اساس معلومات سازمان ملل متحد اکثریت افرادی که از دریای اوژه بین ترکیه و یونان به سمت اروپا عبور می کنند شهروندان افغانستان، سوریه و چند کشور دیگر هستند که به دلیل ناامنی و شرایط سخت زندگی مجبور به ترک کشورهای خود شده اند. محافظین ساحلی یونان در بیانیه اعلام نمود که کشتی‌ها و هلیکوپترهای گشت‌زنی یونان با کمک یک کشتی بزرگ اتحادیه اروپا با جستجوی پناهجویان مفقود شده ادامه می‌دهند. سالانه هزاران نفر به هدف پناهندگی در کشورهای اروپایی سعی می‌کنند از مسیر خطرناک دریا بین ترکیه و یونان به سمت اروپا عبور کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم روسیه مبنی بر تعلیق پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای با واشنگتن را اشتباه بزرگ خواند، اما تاکید نمود که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مسکو با استعمال سلاح اتمی نزدیکتر شده باشد. آقای بایدن در صحبت با شبکه خبری ABC در پولند گفت این یک اشتباه بزرگ است که چنین کار را انجام دهیم، غیر مسئولانه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفته بود مشارکت روسیه را در پیمان آغاز جدید یا نیو استارت که آخرین پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات میان دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان است به حالت تعلیق در می آورد. اما رئیس جمهور بایدن افزود من هیچ نشانه نمی بینم که او به فکر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای یا چیز دیگری باشد. بایدن این اظهارات را در پایان سفر 4 روزه خود به پولند و اوکراین بیان نمود. وزرای مالیه 7 اقتصاد بزرگ جهان G7 دیروز 23 ماه فوریه، یک روز پیش از نخستین سال روز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، وضع تعزیرات تازه به مسکو را به بحث گرفتند. مقامات این 7 کشور در شهر بنگلور هند همچنان روی فراهم آوری مساعدت‌های بیشتر مالی برای اوکراین صحبت کردند. یک مقام آمریکایی گفته است که ایالات متحده و متحدین گروه G7 آن می‌خواهند در مقابل مسکو یک بسته جدید و بزرگ تعزیرات را در روزهای سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین معرفی کنند. هدف از این قطعنامه یافتن راه حل صلح‌آمیز همه جانبه با اوکراین بر اساس اصول منشور ملل متحد است. دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین با ملل متحد گفته است که کشورش در پی زنده ماندن و روسیه در پی تخریب آن است. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
بله، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با گزارش های برگزیده این بخش برنامه. گروه بین المللی بحران با نشر یک گزارش تازه از آن داشته که محدودیت های وضع شده بر حقوق زنان توسط طالبان در افغانستان این بحران را در افغانستان عمیق تر می سازد. در این گزارش گروه بحران نه تنها به برخ از پیشنهادات برای بهبود وضعیت پرداخته، بلکه هشدار داده است که ادامه وضعیت و اعمال محدودیت های بیشتر بر زنان باعث انزوای بیشتر افغانستان می شود. جزئیات بیشتر را از همکارم فرخنده پیمانی می شنوید.
یک سال و نیم از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد. این مدت زمان بیان کننده حذف تدریجی زنان از عرصه های زندگی اجتماعی و از دست رفتن دستاوردهای 20 سال گذشته بوده است. زنان به گونه تدریجی از تحصیل، کار، گرد همایی ها منع شده و در برخی از عرصه ها که فعالیت دارند با وضع محدودیت های روزافزون مواجهند. حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر 2022 زنان را از ادامه کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی نیز منع کردند. به تعقیب این دستور، سازمان‌های غیر حکومتی بین المللی عمده فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و این تصمیم طالبان با واکنش‌های زیادی از سوی جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر مواجه شد.
وضعیت زنان و دختران افغانستان به ویژه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی حتی بدتر، وحشتناکتر و اسفناکتر از چیزی است که در استیج‌ها و رسانه‌های بین‌المللی حکایت می‌شود. اما آنچه که حداقل نزد مردم افغانستان ویژه‌تر زنان افغانستان سوال برانگیز است این است که چرا به اندازه‌ای که دیدن یک تار موی یک زن در افغانستان طالب و افکار طالبانی را تحریک می‌کند، دیدن شکم گرسنه و پای برهنه میلیون‌ها زن و کودک نیازمند در افغانستان تحریکشان نمی‌کند؟
استورای دروازی که یک زنان فعال و تجارت پیشه در زمان جمهوریت بوده است می گوید که وضع محدودیت ها بر زنان باعث شده تا زنان نانآور خانواده نتوانند درآمدی داشته باشند.
18 ماه از سلطه طالبان بر افغانستان میگذرد. در این مدت زنان افغانستان بالاترین قربانی را در طول تاریخ افغانستان دادند و همچنان حبس خانگی شدن، حذف سیستماتیک از جامعه شدن، تمام فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و تجارتیشان متوقف است و اجازه داده نمی‌شود تا اینا فعالیت اقتصادی داشته باشند.
اما طالبان همواره گفتند که محدودیت‌های کار و آموزش زنان و دختران موقت بوده و تلاش‌ها برای مساعد ساختن زمینه مطابق شریعت اسلامی در این خصوص جریان دارد. جامعه بین الملل به شمول سازمان همکاری اسلامی که متشکل از 48 کشور اسلامی است، هدف گرفتن زنان را از جانب طالبان تقبیح کرده و آن را خلاف آموزه‌های اسلامی خواندند.
تا زمانی که حجاب اسلامی مراعات شود، فضای کار فضای اسلامی باشه و در رسیدگی به امور خانوادگی کدام مشکلات را سبب نشه، این نوع ممانعت شرعی وجود نداره که زنها در بیرون کار کنند.
دکتر نسیمی همچنان میگوید که با آنکه مسئولیت اقتصادی خانواده در اسلام به صورت کل به دوش مرد است، ولی کار کردن و کسب درآمد زنان نیز در آیه 32 سوره نساء به صورت واضح آمده است.
اگر دولت یا امارت اسلامی کدام دلایل خاصی داره که زنها را به صورت موقت از کار منع کردن، دیگه باز مسئولیت اعاشه و اعباطش و از این خانواده ها سر دولت میشه و امارت اسلامی باید حتما ضرورت های اقتصادی از این خانواده ها را مرفوع بسازه.
این در حال است که جامعه بین المللی تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به آن گروه هشدار داده است که افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان آنان را بیشتر منزوی ساخته و کشورها و سازمان های کمک کننده از حکومت طالبان بیشتر فاصله خواهند گرفت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
برای جلوگیری از ظهور مجدد گروه دهشت افکن داعش در عراق و سوریه، ایالات متحده امریکا و شرکای آن در ائتلاف جهانی برای شکست داعش بر آن دو کشور تمرکز کردند. آنها همچنین از خطر گروه دهشت افکن داعش در سایر مناطق جهان از جمله در جنوب صحرای اعظم افریقا آگاه می باشند. جنوب صحرای افریقا به حیث مرکز جهانی تروریسم در شاخص جهانی تروریسم سال 2002 درج گردیده است. بر اساس این گزارش این منطقه 48% مرگ و میر ناشی از تروریسم جهانی را داشته است. جفری دلورنتس مشاور ارشد ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت داعش و گروه های وابسته به القاعده برای تقویت فعالیت های غیر قانونی خود به سوء استفاده از جنگ های طولانی افریقا ادامه می دهند و مرگ و میر در آن منطقه جهان را افزایش می دهند. این شاخص مرگ و میر در دو حمله مرگبار در اوایل سال جاری در جمهوری دموکراتیک کنگو در گزارش ثبت شده است. به تاریخ 22 ماه جنوری حداقل 23 نفر در یک حمله در قریه موکوگوه در ولایت کیووی شمالی کشته شدند. گروه داعش در جمهوری دموکراتیک کنگو که با نام نیروهای دموکراتیک متفقین یا ADF نیز شناخته می شود مسئولیت آن را بر عهده گرفت. همین گروه به تاریخ 15 جنوری بمی را در کلیسای پنتیکوستل در شهر کاسیندی انفجار داد که حداقل 14 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گفته های سازمان ملل متحد گروه داعش در جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از کشنده ترین گروه های وابسته به دولت اسلامی در افریقا است. این گروه از ماه اپریل سال 2022 مسئول کشتار حداقل 370 تن غیر نظامی و ربودن صدها نفر دیگر است. وزارت امور خارجه ایالات متحده این گروه را در سال 2021 به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی وابسته به دولت اسلامی شناسایی کرد. نت پرایس خانگوی وزارت خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری فعالیت های نفرت انگیز گروه داعش را نکوهش کرد و گفت ما پیوسته گروه داعش در جمهوری دموکراتیک کنگو را به خاطر حملات بزدلانه بمبگذاری هایی که علیه مردم غیر نظامی در این بخش کنگو انجام داده اند محکوم کرده ایم. در واقع حمله آنها بر کلیسا جبونی و پستی آنها را بیشتر برملا می سازد. لیز شروت رندل مشاور امنیت داخلی قصر سفید در ماه نوامبر به شورای امنیت گفت برای مقابله با دولت اسلامی در افریقای مرکزی ایالات متحده امریکا تحریم های علیه رهبران و سرمایه گذاران داعش و جمهوری دموکراتیک کنگو وضع نموده است. ایالات متحده امریکا همچنین با شرکای افریقایی در زمینه حکومتداری، توسعه و امنیت کار میکند. وی گفت یک استراتژی موفق ضد تروریسم با کشورهایی که در افریقا برای حمایت از آنها تلاش میکنیم باید همیشه برای شهروندان و توسط خود شهروندان ساخته شود. وی گفت که ایالات متحده در کنار حکومات افریقایی و مردم افریقا که هر روز با این تهدید روبرو هستند می ایستد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، زنان سرشناس و برجسته در سراسر جهان مشاغلشان را ترک می کنند تا کارهای دیگر را دنبال کرده و بر سایر اولویت ها تمرکز بیشتر به خرج دهند. لورا بومان خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مرویا زمانی تقدیم شما می کنم. شماری از رهبران زن در جهان در حال ترک شغلشان می باشند. در اسکاتلند نیکولا استرجن که به حیث صدر اعظم این کشوری پای وظیفه می کرد از سمتش استفاده داد و دلیل آن را هم فشارهای سیاسی بر زندگی شخصیش خوانده است.
از لحظات آغازین کارم در این سمت معتقد بودم که بخش کار خوبم این خواهد بود تا بدانم چی زمان مناسب خواهد بود تا راه را برای شخص دیگری باز کنم.
حزب خانم استرجن در تلاش برای استقلال اسکاتلند دچار مشکل شد، اما او با افتخار کامل اعلام کرد که میخواهد وقت بیشتر با خانوادهش داشته باشد. اما در نیوزیلند جاسیندا اردرن در ماه جنوری از سمتش به حیث صدر اعظم کنارگیری کرد. در حالی که افزایش تورم محبوبیت حزب او را خدشه‌دار کرده بود، خانم اردرن خواسته های مادری را دلیل اصلی برای ترک سمتش ذکر کرد.
من میدانم که این کار چی نیاز دارد و میدانم که من دیگر به اندازه کافی قدرت برای ارائه عدالت ندارم.
اما در امریکا نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده و سیاستمدار امریکایی در ماه نوامبر از سمتش کنار رفت و در افریقا میزا اشنفی رئیس محکمه عالی ایتوپیا در ماه جنوری سال جاری استعفای خود را اعلام کرد. آیا استعفا و تفعیض رهبران زن در جهان اقدام خوبی است؟ رنگیتا ده سلوا ده الویس از اینستیتوت جورج تاون برای سال و امنیت زنان در باورد میگوید.
من فکر میکنم آنچه ما در استعفای رهبران برجسته زن میبینیم این است که محیط برای زنان دوستانه نیست. به نظرم برای ما مهم است تا به این ساختارها، سیستمها و نهادهایی که در طول تاریخ توسط مردان ایجاد شده و تعریف شده است نگاه کنیم، آنچه که دیگر پایدار نیست.
در همین حال تحقیقات نهاد لین این و نهاد مشورتی مکنزی و کمپانی نشان می دهد که زنان کارگر می خواهند تا معاش بهتر و انعطاف پذیری بیشتر در محل کار داشته باشند و به همین دلیل آنان آماده به تغییر شغل هستند.
فکر می کنم حالا پذیرفته می شود که یک زن در رهبری یک سرپرست هم باشد.
و برخی تحقیقات نشان می دهد که به هر اندازه یک زن رهبر کمتر ملایم و قاطی تر به نظر می رسد، به همان اندازه بیشتر او غیر قابل تصور است. حتی توسط زنان دیگر به همین گونه دیده می شود. جایس بانکا رئیس جمهور سابق ملاوی بر روزنامه گاردین گفته است که بزرگترین منتقدان او زنان بوده است. اما این همه فراز و نشیب فقط برای زنان سرشناس نیست. کارشناسان میگویند که رواج کار مقطعی در اروپا به زنان و همچنان سهمیه بندی برای نمایندگی زنان در تجارت برای آنان کمک خواهد کرد. آنها میگویند که بسیاری از فرهنگ ها بیشتر به داشتن رهبران زن عادت کردند.
آلیس ایوانکا کارشناس مسائل تاریخی جنسیت است و میگوید
در فرهنگ هایی که رهبری زن از مدت ها پیش نهادی نشده است، مانند کشورهای اسکندنی و حمایت بسیار بالای از این رهبران وجود دارد و در واقع تقریبا نیمی از رهبران آنان زنان است.
و این در حال است که نانسی پلوسی رهبر سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا پس از ترک سمت کاریش نسبت به حضور زنان آمریکایی در مجلس این کشور شگفت زده و بیان داشت که حضور زنان از 35 سال به این طرف چگونه تغییر کرده است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم روسیه مبنی بر تعلیق پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای را یک اشتباه بزرگ خوانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه عضویت کشور خود را در این پیمان دو جانبه با ایالات متحده با آلت تعلیق درآورد و با آزمایشات هسته‌ای هشدار داد. ولی جو بایدن میگوید که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مسکو در فکر استفاده از تسلیحات هسته‌ای باشد. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سعید عزیز الرحمن مشنوید.
گروه کوچک بینو یا بخارست نو پس از اشغال شبه جزیره کریمیا توسط روسیه در سال 2014 به ابتکار رومانیا و پولند تشکیل یافت. هدف این گروه تقویت همکاری میان اعضای جدید سازمان ناتو می باشد. این گروه روز چهارشنبه به میزبانی رئیس جمهور پولند در وارسا گرد هم آمد.
چیزی را که امروز می‌خواهیم انجام دهیم این است که با متحدین نزدیک خود در مورد گام‌های بعدی برای نشست آینده گروه بینو و نشست ناتو و در مورد امکانات فراهم کردن کمک بیشتر به اوکراین فکر کنیم.
در این نشست رئیس جمهور جو بایدن تعهد ایالات متحده نسبت به گروه بخارست نو را تکرار کرد. کشورهای شامل در این گروه که در دوران جنگ سرد تحت حوزه نفوذ شوروی سابق قرار داشتند اکنون نسبت به جاطلبی های مسکو نگرانند.
شما خطوط مقدم دفاع با همه ما هستید. نسبت به هر کسی دیگری شما بهتر می دانید که چی چیز در معرض خطر قرار دارد، نه تنها برای اوکراین بلکه برای آزادی دموکراسی ها در سراسر اروپا و سراسر جهان.
نشست گروه بینو در حال تدویر یافت که نگرانی ها در مورد فعالیت های بی ثبات کننده مسکو در کشور مالدووا که عضویت ناتو را ندارد بیشتر شده است. رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه یک فرمان سال 2012 را که تمامیت ارضی مالدووا را تایید می‌کرد ملغا قرار داد. این در حالی است که منطقه جدایی طلب ترانسنستریا در شرق مالدووا میزبان یک تعداد نامعلوم سربازان روسی میباشد. با گفته منشی عمومی ناتو رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای صلح آمادگی نمیگیرد.
برعکس او، یعنی پوتین، برای جنگ بیشتری آمادگی میگیرد. بنابراین ما باید حمایت خود از اوکراین را حفظ کنیم و افزایش دهیم. ما باید با اوکراین آنچه را که به خاطر غالب شدن نیاز دارد فراهم سازیم.
با برگزاری نشست گروه بخارست نو، سفر رئیس جمهور بایدن به شرق اروپا که روز دوشنبه با یک بازدید غیر منتظره از اوکراین آغاز شد و به تعقیب آن یک سخنرانی را در قصر سلطنتی وارسا ایراد کرد، پایان یافت. در سخنرانی وارسا، جو بایدن از تلاش‌های ناتو به خاطر کمک با اوکراین در برابر روسیه دفاع کرد.
برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.